بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اول یک عبارتی رو از جواهر میخونم بعد توضیح میدم. بس دیروز این بود که صاحب جواهر رضوان الله علیه دو جای جواهر همون جلد 26 مفصل اینا رو بحث کرده که میفرماید صفیح یعنی چی؟ داره شاهد میاره، ده ها شاهد، احادیث زیادی بر آیات شریفه ردیف کرده بر این که هر کس مال خودش را حفظ نمی کند صفیحه. کسی صدقه بده، افراط در صدقه بکنه یا تفریط در صدقه، افراط و تفریط در صدقه رو این رو صاحب جواهر فرمونده سفاحت. بعد از اینکه این شواهد رو میاره بعد اینو میفرماید صفحه 56 و من المستفیض خروج و جماعت من اکابر صحابت و بعض الائمت کالحسن سلام الله علیه سلات من اموالهم فی الخیر. یعنی بعد از اینکه گفت که سفاحت اونه که باید حد وسط باشه، میگه بلکه روایات مستفیضی داریم که عده‌ای از بزرگان صحابه و حتی بعضی از ائمه علیهم السلام مانند امام مجتبی سلام الله علیه عبارت داره سلاتون من اموالهم فی الخیر. این جواهر چاپ قدیم سلاتونه، جواهر چاپ جامع مدرسین هم اصلا کلمه سلاتو نداره، یعنی اینا نفهمیدن که این کلمه چیه، ظاهرن هم معنایی نداره. من احتمال میدم این سلات مراته نه سلات، یعنی امام مجتبی یا بعضی از بزرگان صحابه مراتی مکرر من اموالهم اصلا از مالشو خارج شد، یعنی هرچه داشت داد دیگه، شد آسمان جل. و قصه صدقت امیر المؤمنین سلام الله علیه بالاقراض مشهوره، قصه امیر المؤمنین علیه السلام هم که قرض گرفته بود و اون چرا هم که قرض گرفت صدقه داد مشهوره، یعنی در واقع هیچی نداشت، با اینکه هیچی نداشت صدقه میداد. اینها را نقل میکنه. بعد صاحب جواهر میفرماید که و فی الاول انه لا دلالت علی القرض کن نصوص، اون اولی که یعنی اکابر صحابه همه اموالشون رو میدادن، این معلوم نیست که این پول قرض بوده یا پول شخصی بوده، این معلوم نیست. و المستفیض عنهم، اون که از ائمه علیهم السلام مستفیض نقل شده، مثل همون حدیث امام مجتبی سلام الله علیه یا حضرت علی علیه السلام، اینهایی هم که مستفیض نقل شده لعلهو لعنهو یلیق بهم ما یلیق و ما لا یلیق به غیرهم. شاید جوابش این باشه که بگیم که این کارا را کس دیگه انجام میداد خوب نبود، ولی ائمه علیه السلام انجام بدن طوری نیست. لعنهو یلیق بهم ما لا یلیق به غیرهم، یعنی اصل مطلب همونه که میگه که فالمحکم و العرف، باید طبق عرف عمل کرد، عرفم میگه که به اندازه متعارف باید صدقه داد، نه بیشتر نه کمتر. ائمه علیهم السلام هم یا بگوییم که یه احکام خاصی دارند یا اینکه مثلا به هر حال اونا با بقیه فرق میکنه. این فرمایش صاحب جواهر. حالا امروز اینو یه توضیح میدم، شاید حالا یه مقدار این مطالبی که امروز عرض میکنم مطالب فقهی نباشه، ولی توی بحث اعتقادی میشه خوبه اینو توضیح بدم. اول این حدیث راجع به امیرالمومنین علیه السلام رو عرض میکنم از این کتاب، بعد اشکالی که این کتاب داره میگم. این آیات شریفه سوره انسان درباره امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، بعد معروف این طوریه که میگن که امام حسن و امام حسین علیه السلام مریض شده بودند، رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی فرمود که برای سلامتی بچه ها نذر کن، امیرالمومنین هم نذر کرد که اگر خداوند این بچه ها را شفا بدهد 3 روز روزه بگیره. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم همین نذر کرد، فضه هم همینطور، و بعد خود بچه ها هم وقتی خوب شدن همگی 5 نفر روزه گرفتند. روز اول افطار رو دادن به یطعمون الطعام علی حبه مسکینن، روز دوم به یتیمن، روز سوم به اسیرن. بعد و حالا این حرفا پیش میاد که مگه میشه مثلا بچه 5 ساله 3 روز پشت سر هم روزه بگیره، افطارم هیچی نخوره؟ این اصلا ظلم به بچه ها هست یا نه؟ تازه حالا بچه ها هم نباشه، آیا خود امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه زهرا یعنی 3 روز واقعا روزه گرفتند و افطارم غیر از آب هیچی نداشتند و بدنشون میلرزید و اینطوریه یا نه؟ حالا ابتدا قصه رو از این کتاب مقاتل ابن سلیمان میخونم. عرض کنم که مقاتل ابن سلیمان تنها تفسیر کامل قدیمی قرآنه. مقاتل ابن سلیمان این همون کسیه که تو مفاتیح هست که یه دعایی هست، دعای سریع الاجابه، میگه که هر که 100 بار خوند حاجتش برآورده نشد منو لعنت کنه. این همینه، و آیت الله بهجت هم میفرمود لعنتش بکنید. این علتش اینه که معلوم نیست این مقاتل اصلا معلوم نیست شیعه است یا سنیه، هر دو قول دربارش هست. بعضیا گفتند که مقاتل از اصحاب امام باقر علیه السلام، یعنی شیعه است و از اصحاب امام باقر علیه السلام. بعضیا گفتند که از اهل سنت بوده، تفکر خوارج هم داشته. هر دو جور نظر دربارش هست، بعضی ها توصیقش کردن، بعضی هم حسابی تضعیفش کردن. به هر حال این از قدیمترین مفسرین قرآنه که تفسیرش به ما رسیده، یعنی مثلا شاگرد ابن عباس حساب میشه یا شاگرد مجاهد. تقریبا مثلا این کتاب مال همون اول قرن دومه، یعنی خیلی قدیم. میگم قدیمترین تفسیری که موجوده همین تفسیر میشه، همین تفسیر مقاتل ابن سلیمان. تفسیر مقاتل ابن سلیمان کتابم 5 جلده ظاهره. آره 5 جلده، این جلده 4مشه، یه جلده دیم 5 جلده. بین حال عبارت این کتابو میخونم. به هر حال این کتاب مال اهل سنت و سنیا اینو قبول دارند، خیلی هم براشون این مهمه. جلد 4 صفحه 525 میگه که این آیه شریفه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا نزلت فی ابی دهده الانصاری و یقال فی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. این آیه همین سوره هل اتی درباره ابو دهده. ابو دهدا یکی از صحابه است، خیلی هم آدم مهمیه، معتبره، بسیار بسیار هم آدم جلیل القدری است. میگه این آیه درباره ابو دهدا یا درباره حضرت علی علیه السلام. چون که گفتم یه مقدار تفکر خوارج داره، به این خاطر حالا هی همش میزنیدش به ابو دهدا. یعنی قصه خب تو این که شکی نیست که مربوط به حضرت علی علیه السلامه، تو این هیچ شکی نیست. اینم برای این که حالا میخواسته یه جوری خوارج بودن خودشو ثابت بکنه. اینو گفته حالا یا ابو دهدا یا حضرت علی. بله عرض کردم یکی از صحابه است، آدم خیلی خوبی هم هست، خیلی آیاتم تو قرآن خیلی زیاد درباره ابو دهدا داریم، خیلی زیاد. بیشترم آیاتی که درباره ابو دهدا آیات مربوطه به صدقه و انفاق قرآنه، یعنی تو این زمین است. به هر حال میگه این آیه، خب اینش که حال ابو دهداش معلومه، بی خود میگه معلوم، این که دیگه شکی نیست که آیه راجع به حضرت علی علیه السلام. میگه بذالک انه، حالا اون حضرت علی علیه السلام، صام یوما فلما اراد ان یفتره. این که ظاهرش اینه که یعنی فقط حضرت علی علیه السلام روزه گرفت، وقتی خواست افطار کند، دعا سائلون، یک کسی در زد سائلی اومد، فقال اشونی به ما اندکم، اشا شام به من بدید، هرچی پلوتون هست، فانی لم اتعم یا اتعم الیوم شیئن، من امروز کسی بهم چیزی نداده یا چیزی نخورده ام. این آقا که حالا حضرت علی علیه السلام بود، یا به قول این بابا ابو دهدا، میگه که قومی فأسردی رقیفن و صبی علیه مرقتن و اطعمی. قومی یعنی به همسر خودش، یعنی به حضرت زهرا سلام الله علیها، به همسر خودش گفت که برخیز فأسردی، اسردی نون بپز، همین پختن نان، نون بپز، رقیفن یک قرص نان، و صبی علیه مرقتن یه مقدار مثل سرشیر مانندم روش بمال روی این نون، و اطعمیه بده به این بابا. ففعلت ذالک، اونم این کارو کرد، یعنی حضرت زهرا غذا رو پخت و داد به این سائل. فما لبسو انجاعت جاریتون یتیمتون. این فما لبسو یعنی چی؟ یعنی همون لحظه یا یه ساعت بعدش، نه فردا. فما لبسو انجاعت جاریتون یتیمه، یک کنیز دختر بچه یتیم اومد، فقالت امونی، قضا به من بدهید، فا اینی ضعیفتون لم اتعم یا لم اتعم الیوم شیئن، من امروز کسی بهم چیزی نداده یا من امروز چیزی نخوردم. قال یا امی، قومی، دوباره به همسرش گفت که برخیز، فأسردی رقیفن و اطعمیها، یه دونه نون بپز و به این بده. فإن هذه والله احق من ذلك المسكين، این از اون فقیرتره. فبینما هم كذلك، تو شرایطی که اینجوری بودن، از جاء علی الباب سائلون اسیرون ینادی، بینما هم كذلك از جاء، یعنی همون شب، همون شب دوباره سائلی اومد، اسیر بود، ینادی صدا کرد، اشو الغریب فی بلادکم، یا آدمی که غریب تو بلاد شما شام بش بدهید، فانی اسیرون فی ایدیکم، من اسیر هستم، فقد اجهدنی الجو، گرسنگی بهم فشار آورده، فبالذی اعزکم، قسم به اون خدایی که شما را عزیز کرده، و ازلنی، من را ذلیل کرده، لما اطعمتمونی، قضا به من بدهید. باز دوباره حالا این امیرالمؤمنین یا اون ام دهدا یا اون آقای ابو دهدا به همسرش گفت که قومی ویحکه، فأسردی رقیفن، برخیز به اینم یه نون بپز، اطعمی الغریب الاسیر، به این اسیر یه چیزی بده، فإن هذا احق من اولئک، این از اون دوتا هم فقیر تره. فأطعمو ثلاث ارغفه، سه تا نان دادند، و بقی لهم رقیف واحدون، یه دونه نونم بر خودشون موند، فانزل الله تبارک و تعالی فیهم یمدههم به ما فعلو، خدا این کارشون رو داره ستایش میکنه. الان این عبارت که خوندم، این که هیچ اشکالی بهش نیست که این الان داره میگوید که اولا خود امیرالمؤمنین علیه السلام روزه گرفت، نه اینکه بچه های پنج ساله شش ساله، چون حسن و حسین علیه السلام اون موقع پنج شش سالشون بود دیگه، حد اکثر شایدم کمتر. اولا نگفتی که اونا روزه گرفتن یا نه، برفرض این که حالا وهابی ها خیلی زیادن، یعنی حالا نمیدونم بگم صد کتاب شاید من دیدم فقط مستقل، نه این که مثلا در ضمن کتاب، شاید صد کتاب فقط وهابی ها تو این زمینه یا پایان‌نامه نوشتند و میگن که حالا این عبارت اینو میخونم ببینید چی میگه، میگن اصلا اینو نعوذ بالله توهین به امیرالمومنین تا چه برسه به مده باشه، اونا میگن دا بینید. حالا این یه مقدار عبارتشو میخونم بعد ببینید دیگه هیچ کدومی اشکالات وارد نیست. آره حال اونش خیلی مهم نیست، حالا اون که مثلا قضا فقط مال یک شخص بود یا مال همه، بعد اصلا برای خودشونم چیزی موند یا نموند، ظاهر حال این روایت که میگفت که داره یعنی برای خودشونم یه نون موند، ولی روایت دیگر اینه که نه، موقعی که دادن هیچی نداشتند و بر آب افطار کردن. ببین این کتاب که دستمه، این کتاب کتاب نوادر الاصول ترمذیه. ترمذی را معمولا بهش میگن حکیم، این هم فقیه بوده هم محدثه، و هم با اینکه تو سنی ها معمولا فیلسوف وجود نداره، استثناءن حالی یکی پیدا شده مثلا یه مقدار فلسفه بلد بوده، این استثناءن ها، و الا سنی های که فیلسوف ندارن. توی این کتاب نوادر الاصول جلد یک صفحه 154 میگه مرض الحسن و الحسین، امام حسن و امام حسین علیه السلام مریض شدن، فعادهما رسول الله صلی الله علیه و آله، و عادهما عمومت العرب، پیغمبر اکرم وقتی تشریف آورد برای عیادت این بچه ها همه مردمم هم اومدن عیادت، همه اومدند. فقالوا یا ابوالحسن، به حضرت علی علیه السلام عرض کردن لو نظرت علی ولدیک نظرن، اگه یه نظری بکنید بر بچه ها، و کل نظرن لیس له وفاء فلیس بشیء، اگه نظرم آدم بکنه و عمل نکنه اون که به درد نمیخوره، یعنی نظری بکن عملم بکنید به اون نظر. فقال علی علیه السلام این برئه ولدای، اگه دوتا بچه هم خوب بشند، سمتو لله سلاست ایام شکرن، سه روز روزه میگیرم شکر خدا. و قالت جاریتون لهم یقال لها سویبه، حالا یه کنیزی هم داشتن که حالا اسمش فزه بود یا اسمش بود سویبه، این کنیزم گفت که این برئه از سیدای، اگر امام حسن و امام حسین علیه السلام خوب بشوند، سمتو لله تعالی سلاست ایام شکرن، منم سه روز روزه میگیرم. و قالت فاطمه رضی الله عنها مثل ذالک، حضرت زهرا هم همینو. بعد فالبس الغلامان العافیت، خدا لباس عافیت به این دو فرزند پوشاند، ولیس عند آل محمد صلی الله علیه و آله قلیل ولا کثیر، هیچی هم نداشتند. این که صاحب جواهر میگفت که اقراز امیرالمومنین اینها، فانطلق علی علیه السلام الى شمعون الیهودی الخیبری فاستقرز منه، حضرت علی رفت پلوی یهودی و قرض گرفت از او سلاست اسبو این من شعیر، سسا جو قرض گرفت، فجا ابیهی و گذاشت و دیگه اون چیزایش که دیگه شنیدید قضا بخورد. بعد روز اول، روز دوم، روز سوم. خب این حالا وقتی که تمام میشه بعد میگه این آیه نازل شد، حالا بعد از اینکه اینا رو نقل میکنه این آقای ترمذی اینا میگه، میگه هازا حدیثون مزوق، خیلی حدیث پاره‌ای ناجوریه، فقط تطرف فیه صاحبه حتی یشبهه علی المستمعین و الجاهل یعز علی شفته تلهفن الله یکون به هذه الصفه بلا یدری ان صاحب هذا الفعل مذموم. این حدیثو یه جوری ساختن که آدم هی لبشو گاز میگیره که عجب اونا کجا و ما کجا، آدم هی قصه میخوره در حالی که نمیدونه اصل اینا دروغه، در حالی که نمیدانه که اینا دروغه. حالا میخواد دلیل بیاره که چرا دروغه. میگه قال الله تعالی فی کتابه یسالونک مازا ینفقون قل العفو. یسالونک مازا ینفقون قل العفو معنیش اینه که یعنی انفاق بکنید اون چی که بیش از خرج زن و بچه تونه، نه اینکه از دهن زن و بچه بگیرید و بدهید به فقیر. عفو یعنی اضافه از خرج را اون انفاق. یسالونک مازا ینفقون قل العفو، عفو یعنی اضافه از خرج زن و بچه. و قال صلی الله علیه و آله خیر الصدقه ما کان عن ظهر غنا، بهترین صدقه اونه که آدم از رو بی‌نیازی صدقه بدهد. و ابدا بنفسک ثم بمن تعول، اول خرج زن و بچه تو بده بعد اگر اضافه اومد صدقه بده. بعد میگه اینا کلام خدا و کلام پیغمبر، حضرت علی اینا رو بلد بود یا نه بلد نبود. افترض الله تعالی علی الازواج النفقه، بر هر مردی واجب است خرج زن و بچهش رو بدهد. و قال صلی الله علیه و آله کفا بالمرء اسما ان یزی من یقوت، پیغمبر فرمود برای گناه انسان همین بس که از دهن زن و بچهش بگیره بده به کسی دیگه، این برای گناهش بس. افیحسب و عاقلون، عاقلی خیال میکنه ان علی علیه السلام جهل هذا الامر، یعنی حضرت علی این چیزا رو بلد نبوده. حتی اجهد سبیانن صغارن، یه بچه های کوچیکی من ابناء خمس و ست، بچه 5-6 ساله، علا جوع سلاست ایام و لیالیه ها، سه شبان روز بچه ها رو گرسنه نگه داشت. حتی تزر رو من الجوع، تا اینکه اینا از گرسنگی دیگه بنا کردن بلرزن، چون تو روایتش هست که مثل گنجشکی که تو آب افتاده اینجور میلرزه، این بچه ها اونطوری میلرزیدن. و غارت العیون فیهم لخلع اجوافهم، حتی ابکا رسول الله صلی الله علیه و آله ما بهم من الجهد، این سختی بچه ها پیغمبر رو به گریه در آورد. حب انه آثر علی نفسه هذا السائل، حالا فرض کنید حضرت علی ایثار کرد و اون بابا رو بر خودش مقدم کرد، آیا جایز است که اون سائل رو بر بچه خودش مقدم کنه؟ یه یعنی نون خودشو بده طور نی، ولی نون بچه رو چه داد؟ فهل کان یجوز له ان یحمل علی اطفاله جوع ثلاثه ایام بلیالیهن، ما یروج هذا الا علی حمقا جهال، فقط آدم نادون این کارو میکنه. اب الله لقلوب منتبهه ان تظن بعلی مثل هذا، آدم عاقل اینجور چیزا رو درباره حضرت علی علیه السلام نمیگوید. بعد میگه بلیس شعری من حفظ هذه الابیات کل لیل، چون این یه چند تا شعرم داره دیگه که شب اول حضرت علی 5-6 شعر خوند. فاطمه یه شعری داره دا که ای فاطمه اون چه که داریم بده به این اسیر، دوباره شب بعدی چند تا شعر داره، شب بعدی چند تا شعر. میگه نمیدونم کی این شعرها را، لیت شعری من حفظ هذه الابیات کل لیله، کی اونجا بود که این شعرها را حفظ کرد و اومد نقل کرد. فهازا و اشباهه عامتها مفتعله، همه اینا دروغه. این ادامه داره حالا حرفای این ترمذی. او وهابیام همینا رو گرفتند و اینا رو مطرح کردند. جواب همه اینا با همون کلامی که از مقاتل خوندم داده شد دیگه. اگر که یک نقل تاریخی سه چهار جور مختلف نقل بشه، یه جورش هیچ اشکالی بهش نباشه، یه جورش اشکال بهش باشه. خب آدم اون جورش نقل میکنه که اشکال بهش نباشد. این که یعنی همین که یک نقل تاریخی اینجوریه که اولا روز گیرنده شخص امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، ثانیاً این که حضرت علی هم توی یک شب غذای یک شب رو سه بار داد، نه اینکه سه شب مختلف، و اینکه حتی برای خودش هم غذا موند. خب اینکه تو کتاب خود اینا هست که اینکه دیگه هیچ اشکالی بهش وارد نیست. اشکالش رو فقط در صورتی که بچه ها روزه بخوان بگیرند و بچه ها گرسنه باشند و این حرفا. این یه نقل. حالا اگه بچه 5-6 ساله آخه سه روز پشت سر هم میتونه روزه بگیره؟ نه حالا ماشه میرسن، میشه یه بچه 5-6 ساله سه روز پشت سر هم روزه بگیره، افطار و سحری هم نداشته باشه؟ خب پس وقت سوره حلتایی هم در بار شما نازل شد یا نه؟ خیلی پس بینید. خب اولا بله، خب علا خب بهی یعنی که خب تو نه تو ذهنم هست که یه بار دیگه اینو عرض کردم، توی کشاف به این خوبی این نبودا، تو کشاف یه جور دیگه سونو نگاه کردم ها، ولی اون تو کشاف یا مثلا فرض کنید یه تفسیری هم هست که یه بار دیگه گفتم تازه پیدا شده توی اردن، تفسیر تبرانی، نه تبریان، تبرانی. این خیلی تفسیر مهمیه. توی اونجاها اینطوری ها که فاطمه زهرا سلام الله علیها این غذایی که درست کرده بود، این غذای خیلی خوشبویی بود، وقتی که اون سائل اومد، اون اسیر اومد، این غذا رو که همه بهش دادند، این حالی که داشت میرفت چون غذای خیلی خوبی بود بوش پخش شده بود بیرون، و اون یتیم بوی این غذا رو که شنید گفت که از کجا میای، گفت که از خونه امیرالمومنین، اونجا حلوا پخته بودند. این اومد، حالی که این اومد حلوای دیگه نبود، فاطمه زهرا حلوا پخت به اون داد، دوباره چون بوی خوش داشت اون اسیره شنید و دفعه سوم برای اون پخت و به اون داد، و چون همش هم از اون یهودیه قرض گرفته بودن دیگه هیچی نداشتن که افطار کنن. اینم اون سبکیه که توی کشاف یا تبرانی نقل کرده. به هر حال بینید، حال تا اینجا خواستم بگم که پس اگر بینید تو بحثای فقهی هم همینجوره ها، یا تو بحثای کلامی، بحثای اعتقادی، لازم نیست هر یه مسئله ای رو شما طبق همه روایاتش دفاع کنید. یه چیزی که چند تا نقل قول داره، اگر یک نقلش جواب اشکال دشمن بشود همون کافیه دیگه، لازمه همه نقل ها جواب داشته باشه دا. این تا اینجا جواب اول. و اما فرمایش صاحب جواهر، پس تا اینجا جواب وهابیا بود که دادم، و جواب وهابیا میشد که کتابی که مال خودشونه، این کتاب نقل کرده که اولا روز گیرنده فقط امیرالمومنین بود، گرچه حالا اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها یا مثلا اون سویبه یا فزه اونم باشه اشکالی نداره، ولی اسم از حسن و حسین علیهم السلام که روزه بگیرن نبود، و بر فرضم که باشد یک شب بود سه بار غذا دادند نه سه شب، ولی زا هیچ اشکالی پیش نمیاد. این راجع به حرف وهابی. و اما حرف صاحب جواهر، حرف صاحب جواهرم خیلی حرف عجیبیه. این که صاحب جواهر فرمود که شاید بگوییم یلیق به ائمه علیهم السلام ما لا یلیق به غیرهم، به عبارت دیگه، یعنی ساب جواهر داره میگه اینجور صدقه دادن که آدم هرچی داره بدهد این حماقت سفاهت. بعد میبینه ائمه سلام الله علیهم یا بزرگان صحابه این کارو کردن، بعد میگه حالا بگیم اونا یه تکلیف دیگه ای دارن غیر از بقیه. این چند تو اشکال داره. اول اشکال راجبه این که میگه اونها تکلیفی غیر از ما دارند و اینا اشکالشو بگم، بعدم یه اشکال دیگه اصلا به کل بحث ساب جواهره. اشکال اول به فرماش ساب جواهر اینه که این که بگوییم تکلیف خاص، این که مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله است. پیغمبر اکرم تقریبا حالا 15 تا یا 25 تا حکم داره به عنوان خصائص نبی، یه چیزای مختص به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. نماز شب بر پیغمبر واجبه، بر کسی واجب نیست. نمیدونم پیغمبر اکرم امرأتا مؤمنتا ان وهبت نفسها للنبی خالصتا لک من دون المؤمنین، یه شاید تقریبا 15 تا یا 25 تا حکم اینجوری هست که مخصوص نبیه، بهش میگن خصائص نبی. اما ائمه علیهم السلام خصائص ندارن به این معنا. و اگر بینید تو ذهن ساب جواهر اینا، اگر کسی اینجوری بگه بگه این کار برای اون آقا سفاهته ولی این کار برای امیرالمومنین علیه السلام عاقلانه است، به خاطر اینکه خدا مثلا به امیرالمومنین یه احکام خاصی داده ولی زا طبق دستور خدا که عمل کرده میشه عاقلانه، دیگرانم چون خدا اینجور دستوری بهشون نداده عاقلانه نیست که این کارو بکنن. خدا به من و شما دستور نداده کل اموالتون رو صدقه بدید، ولی زه عاقلانه هم نیست که همشو بدیم. اما به امیرالمومنین علیه السلام دستور داده و امیرالمومنین هم طبق دستور خدا عمل کرده، ولی زه این عاقلانه. این حرف ساب جواهر، این خیلی حرف بدیه، خیلی حرف ناجوریه. این حرف ساب جواهر تو دلش اینه میخواد بگه، میخواد بگه حق با اشاعره است. اشاعره میگفتن ما منکر حسن و قبح عقلی هستیم. الحسن ما حسن هشارع و القبیح ما قبح هشارع. هرچی خدا امر کرد میشه خوب، هرچی خدا نهی کرد میشه بد. از نظر عقلی حسن و قبح نداریم. خدا به ما گفته است که هرچی داری صدقه نده، ولذا اگر بدهیم بده. خدا به کجای این علم لدونی میشه از مختصات؟ کسی تالو گفتست که مثلا فرسونی علم یا علم غیب یا علم لدنی از خصائص از مختصات تو کتابای کلامی که بابا دخوا این که روشن اینه که خیلی بابا نمیدونم خضر نه امام نه پیغمبر علم لدنی هم داره. علمناه من لدنا علما، خواهم اگر اولیا شد پس دیگه خصائص پیغمبر و امام نیست، هر کیم ولی خدا باشد، حضرت معصومه سلام الله علیه هم باشه هیچ اشکال نداره که علم لدونی داشته باشه. پس علم لدونی که نشد از مختصات امام، حضرت معصومه یقینا داره سلام الله علیه هم. بله حال ندی خب شما ولی خدا بشید داری دخواهم میده مختص. مختص یعنی این که کسی دیگه نمیتونه به اینجا برسه، هر کسی میتونه ولی خدا بشود، علم غیبم پیدا بکند، معجزه و کرامتم پیدا بکند. اینه که خصائص نیست، خصائص یه چیز دیگه است. حالا شما اگه همه الان از حالا به بعد تصمیم بگیرید، حالا آدم خیلی خوبی که هستید که شکی نیست، ولی بیشتر از این خوب باشید. اگه این تصمیم بگیری از اول علم غیب دارید، از همون طفولیت. خیلی، حال اینا رو بگذارید. ببینید این که سابت جواهر میفرماید که بگوییم اونها رو خدا نهی کرده از صدقه، نباید بدن و صدقه بدن حماقته. اینها رو خدا امر کرده که صدقه بدهند و چون خدا امر کرده باید بدهند و عاقلان است. این معنیش اینه که یعنی اصلا انکار حسن و قبح عقلی. اگر خب اون حال اشکال دیگه یه، بله خب پس شما که الحمدلله معیدید، خدا را شکر. حالا بل نیست که بله بینید، اگر کسی بگوید حضرت علی طبق امر خدا عمل میکنه، امر خدا چیزی خوب میکنه، آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی فراوان تو کتابای خودش ده ها بار اینو تکرار کرده، میگه نمیشود یه کاری که زشته، مثلا فحش دادن کار بدیه، حالا اگر خدا دستور داد یه جا فحش بدید، این فحش خوبه یا بده؟ بده، بد بده، هیچ وقت خوب نمیشه. اگر یه چیزی قبح ذاتی داره با امر و نهی شاره که قبح برداشته نمیشه که. مثلا فرض کنید که سجده کردن ملائکه بر آدم، اگر سجده بر غیر خدا کار بدیه، سجده بر غیر خدا شرک باشه، شرک با دستور خدا که خوب نمیشه، شرک شرک عین فحشه، فحش خدا هم دستور بده فحش بده باز کار بدیه، نباید فحش بدید. و خدا بله، و اگرم نعوذ بالله خدا امر کند غیر خدا را بپرستید، غیر خدا را نباید پرستید، این کار بدیه. و ما هم چون معتقد به حسن و قبح عقلی هستیم، باید بگیم نمیشه خدا امر کنه به شرک، نمیشه خدا امر کنه به فحش. نه اینکه میشه امر کنه و بعد که امر که کار خوبی میشه، نه، اونجا کذب و ده ها بار تالا من گفتم کذب و صدق مسئله اخلاقی نیست، نفع و ضر، عدل و ظلم مسئله اخلاقیه. شاهد آوردم، روایات خوندم که اونجایی که دروغ میگویید دو نفر رو آشتی بدید، گفتم اینو روایات چی فرموده. بله خب اونم که همینو داره میفرماد، یعنی خدا کار زشت رو زشت میدونه. اون موقع دیگه سوء نیست، نه اینکه سوء هست و خدا دوستش داره، استثنای منقطعه. این که نمیدونم پیغمبر نکشد الا به حق، مؤمن را نکشد الا خطا، همش استثناهای منقطعه، اینی که متصل نیست. این یک اشکال به فرمایش سابت جواهر. اشکال دیگرم اینه که، یعنی پس اشکال اصلی این شد که اینا چی شد؟ انکار حسن و قبح عقلی. به این اصلا اساس فقهشیه رو خراب میکنه این فرمایششون. اشکال دیگر فرمایش سابت جواهرم اینه که اصلا ما هیچ دلیلی نداریم. این 23 تا روایتم که ایشو آورده ها، هیچ کدامش حتی یک دونش دلالتی نداره بر این که صدق دادن کل اموال حماقت یا سفاهت یا خلاف عقل. اولا صدق دادن مسئله اخلاقی نیست، مسئله آداب، نه اخلاق. و چیزی که آداب باشه، آداب تابع آداب و رسومه، نه تابع عقل. این که مثلا فرض کنید که ناخون کی بگیریم و چه جوری بگیریم، که ربطی به اخلاق نداره که، اینا آدابه. اخلاق همیشه مسائل روحیه، حسادت، توکل، اینا میشه مسئله اخلاقی. اما اینکه کی حمام برید، چجوری لباس بشویید، چجوری سر سفره غذا بخوری، اینا آدابن، اینا که اخلاق نیستن. که اخلاق است که عقلی است، اینا آدابن، آدابم اصلا عقلی نیستن، تابع عرفه. ممکنه یک جا عرف این باشه که آدم هیچی هم که نداشته باشه، هرچی هم اومد دستش صدقه بدهد هیچ اشکال نداره، یک جایی هم جور دیگه باشه، اینو عرفه. بله، جوارحی آداب نه اخلاق. حالا دیگه اونو خیلی خب، این که دیگه مؤیده، این که حالا اشکال نیست، این تایید ما. شما برای اولین بار تو عمرتون یه جمله فرمودید که تایید من باشه. خیلی خوب. بله، همین دیگه گفتم که هر چیزی که ظلم و عدل باشه میشه اخلاق. این که من یک امضا بکنم، این امضا گاهی عدل است گاهی ظلمه، این برخواسته از اخلاقه، نه این که خود اخلاق باشه. خیلی خب، بله یه ظلمه دیگه. بله ظلمه. گفت این، نگفتم چیزی را از بچه بگیرن، گفتم که صدقه دادن کل اموال آدابه. ممکنه یک جایی این خوب باشه، ممکنه همین یک جایی بد باشه، ممکنه یه جایی همین را بگن حد بسط. خیلی حاجا، گفتم که، گفتم این تابع آداب دیگه، عرفه. تو هندوستان شما باشه، همین الان تو هندوستان کل انبالش میکی بده هیچ دوری نیست. تو هندوستان همین الان یه جوریه. خب بله دیگه، خب بله، اونایی که شر بیان میکنه و شما با یه اینا به دست بیاری که کدامش حکم شریه، کدامش اخلاقه، کدامش آدابه. با آداب شو وقت نگویید برای مردم که اون کارو بکنن. فرض کنیم مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله خب دش داشه میپوشه، من باید دش داشه بپوشم یا نه؟ اینا آداب پیغمبره. پیغمبر خدا رفت ملخ خورد، من باید ملخ بخورم یا نه؟ اینا آدابه. حالا اونا رو دیگه بخونید، حالا اونا رو بخونید یه مقدار لاقل ببینید فرق بین اخلاق و آداب چیه، وقت معلوم میشه اینا کدامشه. این که نمیدونم پیغمبر فرسون سرکه میخورد، حالا من سرکه هیچ وقت نمیخورم، اینا آدابه. فقط باید به دست بیاری که چی اخلاقه، چی آدابه، چی احکامه، تفاوت اینا رو باید به دست بیاری. خیلی خوب، بگذارینی بس، کفایت مذاکرات. خیلی با، اما این چند تا حدیث رو هم اشاره بکنم که دیگه فردا نخوام اینو تکرار کنم. بس درباره این بود که کلمه سفیه یعنی چی، و گفتیم سفیه در مقابل رشید. بین این دو سه تا حدیث، این احادیثی که میخونم همه مال وسایل و شیعه است. یک حدیث میفرماید از سفیه و از شارب الخمر، سفیه یعنی اونی که شارب خمره. حدیث دیگه میفرماید کل من شرب الخمر فهو سفیه، هر که شرب خمر میکنه سفیه. حدیث دیگر ایو سفیه اسفه من شرب الخمر، از شرب خمر کی سفیه تر. یه حدیثی میفرماید که از سفیه و یشتر درهم به اضعافه، اونی که چند برابر یه چیزو میخره میشه سفیه. یه حدیث هم میفرماید من کاف از سفیه به صفه، هر کسی سفیه رو با صفاحت جواب بده، یعنی او سفیه، اینم سفیهانه باش برخورد بکنه، خودش سفیه. یه حدیث هم میفرماید الکبرو انتقم سناس و تصفح الحق، متکبر کسی میگن که چشمش رو از مردم میپوشاند و حق را سفیهانه برخورد میکنه. اینجور احادیث هم تو اصول کافی خیلی زیاده، هم تو وسایل شیعه فراوان از اینجور احادیث نقل کرده و طبق این احادیث افرادی مثل مقدس اردبیلی اومدن گفتن که هر کسی که گناه میکنه این میشه سفیه، هر که گناه میکنه میشود سفیه. آیا واقعا ما میتونیم هر کسی گناه میکنه بگیم سفیه؟ اینه که تو خیابون دارن به نامحرم نگاه میکنند، زنایی که موهای خودشونو بیرون گذاشتن، اینا رو میشه گفت سفیه یا اینا سفیه نیستن؟ نه، به هر حال اینا سفیه نیستند، درست گناه دارن میکنند. به این روایات نمیشه استناد کرد بگید که هر که گناه میکنه سفیهه. اولا این روایات معمولا شرب خمر رو داره میفرماید، شرب خمر مثلا این گفتن نداره که هر کسی که خمر بخوره مست میشه، هر کی که مست شد عقل نداره، این نمیخواد بگه شرب خمر چون گناه هست سفاهت هست، این میخواد بگه شرب خمر عقل رو زائل میکنه، هر کم عقلش زائل سفیهه. یه امر واقعی رو داره بیان میکنه. این روایات هرگز دلیل نمیشه. حال برفرضم که کسی بگوید نه از این روایات میفهمیم که شرب خمر گناهه و گناهش باعث سفیه بودنه، خب حال شرب خمر رو میگه، چیز دیگر که نگفته، ترک نمازو که نگفته. چی؟ بل الا من صفه نفسا، اونم گفتیم که یعنی خود را صفیح قرار بده. صفه نفسا و معنا کردم که تصفه، اینجوری معنا کردم دیگه. اون موقع که مخواستم بگم که این فعل لازمه چجور مفعول گرفته، همینطوری گفتم دیگه. پس از این روایات هم نمیشه استفاده کرد که هر کس گناه داره انجام میده صفیحه. بله هر که گناه دارن، بله اگه درس عرفان باشه و نمیدونم اخلاق باشه، تو عرفان و اخلاق میشه بگه هر کی داره گناه میکنه سفیهه. میاره دیگه، و خلا اگر هر کس گناه میکنه میشه سفیه و معذور، این که خیلی ناجور میشه. بله خون نمیشه یه حرف رو بزنیم دیگه. پس از این روایات هم نمیشه استفاده کرد، هر که گناه میکنه، همین مردمی که تو خیابون راه میرند، حتی اون موقعی که شما میدونی این معاملش برای گناهه، بله این آدم ها عاقلند، معاملاتشون هم صحیحه. صلی الله علیه.